بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحث فلسفه فقه بحث نسبت فقه هست با علوم انسانی یا علوم اجتماعی. که این بحث رو باید اول گفته بشه، تبیین بشه، تا بعد نوبت برسه به بحث روش‌شناسی فقه الاجتماع. طبیعتاً یه اشاره‌ای به روش‌شناسی فقه بشه، بعد روش‌شناسی فقه الاجتماع و مباحثی که در اون کتاب روش‌شناسی علوم اجتماعی گفتیم. پس بحث الان ما، امروز ما، بحث فقه و علوم انسانی و علوم اجتماعی است. خب قبل از اینکه فقه رو با علوم انسانی و اجتماعی مقایسه کنیم، اولین سوال این است که علوم انسانی چیست و یا علوم اجتماعی چیست؟ آلمانی ها معمولا علوم انسانی رو یک معنای عام میگیرن که علوم اجتماعی هم جزش هست. حالا یه وقتا تعبیر علوم فرهنگی، علوم روحی، علوم اخلاقی هم میشه و علوم اجتماعی هم مثل جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، اینا هم داخلش هست. یعنی اصطلاح human sciences اعم است از علوم ادبی، علوم تاریخی، علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حتی فلسفه، عرفان، همینا جزء علوم انسانی. الان هم تو کشور ما وقتی میگن علوم انسانی در مقابل علوم تجربی است، علوم طبیعی است. علوم انسانی که میگن دیگه تمام ادبیات و حتی دانشکده‌های الهیات و اینا جزء علوم انسانی. اقتصاد چطور؟ اینکه به طریق اولا یه جزء علوم انسانی، چون مربوط به تولید و مصرف و توزیع دیگه. نه، اون دو بحثای حالا این بحث تو روش شناسی بحث بودن، از روش آماری استفاده و تو تحقیقات تجربی شون حالا میرسیم
مثلا.
ولی
اینا تجربی نیست،
نه، حالا اجازه بدید میرسیم روشن میشه بحث. اما آمریکایی‌ها وقتی میگن علوم انسانی، علوم انسانی در مقابل علوم اجتماعی، یعنی در عرض هم اصطلاح social sciences با human sciences در عرض هم، معمولا علوم انسانی که میگن منظور علوم مثلا ادبی، الهیاتی، تا اینجور علوم رو میگن، زبان. حالا دیگه تقسیم کردن دیگه. ولی علوم اجتماعی یعنی علوم رفتاری اجتماعی، یعنی روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی، اینا همه جزء تاریخ و معمولا تو علوم اجتماعی بحث میکنه، چون به هر حال تاریخ، حالا که دیگه تاریخی که جغرافی هست، جغرافی ها نسبت انسان با طبیعته که معمولا تو علوم انسانی ازش بحث میشه. ولی تاریخ چون بیشتر به بستر زمان جامعه است، این جامعه وقتی تو بستر بشر، وقتی در بستر زمان قرار بگیره میشه تاریخ. تو معمولا تاریخ رو در علوم اجتماعی بحث میکنه. روانشناسی هم تو علوم اجتماعی بحث میکنن. در واقع علوم اجتماعی که میگن یعنی علوم رفتاری هم جزش هست. حالا این نظر تعریف به مصداق که چه علومی رو میگن علوم انسانی و چه علومی میگن علوم اجتماعی، حالا خیلی مهم نیست، قرار داده دیگه.
علوم انسانی،
علوم انسانی میشه مثلا علوم ادبی، ادبیات، زبانشناسی، زبانهای خارجی، توجه دارید، فلسفه، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، علوم عقلی، علوم ادبی، فلسفی، اینا هم جز علوم انسانی هست. لذا اگر دقت کردید تو دانشکده های ادبیات ما فلسفه هم مطرح میشه. فلسفه و ادبیات تو معمولا مثلا در دانشگاه شهید بهشتی گروه فلسفه دانشکده ادبیاته. یا الگوگیری از کشور غربی. نه حالا حتما یه ملاکاتی داشتن، چون اینکه چرا آلمانی علوم انسانی رو عام گرفتن نکته داره. اگر اینو چون یه مقداری قد دوستان حوصله کنن میرسیم، اینکه از زمان درویزن، دیلتای اینا یک نگاهی داشتن به انسان، این نگاه به انسان نقش داشته در اینکه علوم انسانی تو معنا بکنه. یعنی تنها صرفا یک اعتبار محض نبوده، اعتباری سری پشتوانه فلسفی هم داشته. یا چرا در آمریکا مثلا این علوم اجتماعی جدا شده از علوم انسانی؟ این ملاک داشته، چون در علوم اجتماعی از روش تجربی هم استفاده میشه، اینو از علوم انسانی جدا کرده. ولی برعکس در آلمان، چون این بحثا بیشتر در آلمان مطرح بوده و فلسفه آلمان تأثیر بر سایر کشورهای اروپایی گذاشته، آلمانی ها چون علوم انسانی رو میخوان در مقابل علوم طبیعی ذکر بکنن و در مقابل پوزیتیویسم که تجربه گرای افرادی است، همه این علوم انسانی رو علوم انسانی، حتی علوم اجتماعی، اینا مبنا داشتن، مبنای فلسفی هم داشتن. در واقع علوم اجتماعی در مقابل علوم انسانی قرار میگیره در آمریکا، چون تفکر پوزیتیویستی و پراگماتیستی بر آمریکا غلبه داره.
یعنی حتی
مفاید دارن بیجید زیر تجربه گرایی. ولی در آلمان چون در مقابل پوزیتیویسم هستن، لذا علوم انسانی رو معنای عام گرفتن که از علوم طبیعی جدا بشه. حالا عرض کردم این بحثا بعدا دقیقتر روشن میشه وقتی وارد بحث روش شناسی شدیم.
برای کدوم تفسیر بیشتر
شایده؟ نمیشه گفت در اروپا بل هنوز هست، هنوز بعد بعد. یعنی در واقع آمریکایی‌ها یه روش دارن، اروپایی‌ها یه روش دارن. تو کشور ما علوم انسانی معنی عام می‌داره، همه علوم اجتماعی اینا هم شامل میشه در مقابل علوم. ولی خب از اون طرف هم اون چه به عنوان علوم اجتماعی تو دانشگاه ما آموزش داده میشه بیشتر روش پوزیتیویستیه بیشتر. توجه دارید، هرچند متأثر از اندیشه سوسیالیستی هست و حوزه علوم اجتماعی. این نظر تعریف به مصداق. اما اگر ما علوم اینجا به این فعلا یه مقدار با روش آمریکایی پیش بریم، به این معنا که علوم انسانی رو عام نگیریم، چون واقعا روش علوم عقلی با روش علوم اجتماعی متفاوته، روش علوم ادبی با روش علوم اجتماعی متفاوت هست. بلازه روش و روش متفاوتی دارن و خیلی مشکل ما بتونیم تعریف واحدی بدیم همین علوم انسانی رو شامل بشه. به همین جهت ما بحث رو میبینیم رو علوم اجتماعی.
اگر موضوع مبایز قرار وقت
وجه یک سک
فلسفه
من جزء
انسانی
قرار میدن
چه؟
بحث
موضوعش انسان
نیست. حالا الان اون چه الان با فقه ارتباط وثیقی داره فلسفه نیست، علوم ادبی نیست، علوم زبانشناسی نیست، علوم اجتماعیه. توجه دارید، ازا الان ما میخواییم در واقع فقه رو با علوم اجتماعی مقایسه کنیم. یعنی موضوع بحث ما مقایسه فقه با علوم اجتماعی هست، لذا علوم اجتماعی رو من بر اساس وظیفه‌ای و کارکردی که داره تعریف میکنم تا بعد معلوم بشه که فقه جایگاهش کجاست، یعنی فقه در این علوم اجتماعی چه جایگاهی داره. با مطالعه تاریخ علم وقتی بررسی میکنیم علوم اجتماعی محقق غربی رو، اینم حالا تو پرانتز عرض بکنم که ما با علوم اجتماعی مدرن کار داریم، یعنی علوم اجتماعی که تقریبا از قرن 19 هم به بعد شکل گرفته. توجه دارید، البته در قرن 18 هم، قرن 17 هم و حتی قرون گذشته مباحث علوم انسانی داشتن. حتی ارسطو وقتی علوم رو تقسیم میکرد، حکمت و فلسفه رو تقسیم میکرد به فلسفه نظری، فلسفه عملی و فلسفه تولیدی. در واقع فلسفه عملیش به یه معنی علم انسانی بود که ازش سیاست مدرن، تدبیر منزل، اخلاق بحث می شود و حتی از این علوم به اخلاق تعبیر می شود. مثلا خواجه نصیرالدین طوسی کتاب اخلاق ناصریشو ببینید، فقط اخلاق نیست، تدبیر منزل هم هست، سیاست مدرن هم هست. اخلاق که میگه علوم اخلاقی، الان آلمانی هم گوی خود تعبیر علوم اخلاقی میگن، مخصوصشون علوم انسانی است. توجه دارید؟ این اخلاق الزاما به معنای علم خاص اخلاق نیست. همیشه در طول تاریخ بشر با علوم انسانی و علوم اجتماعی مواجه بوده، حداقل سیاست. کتاب مثلا سیاست ارسطو هست، کتاب جمهوری افلاطون هست. توجه دارید؟ اصلا به خاطر بحثای سیاسی سقراط بود که سقراط رو جام شوکران بهش دادن و اعدامش کردن. اگر این علوم انسانی، علوم اجتماعی نبود که دعوا هم نبود. ازا خیلی پیشینش قدیمه، ولی ما الان با علوم اجتماعی مدرن کار داریم. یه اتفاقی افتاده که علوم اجتماعی مدرن شکل گرفتن. چی بوده رو بعدن توضیح خواهم داد. که وقتی الان میگیم علوم اجتماعی، تلقی دیگری داریم غیر از علوم اجتماعی است که مثلا در تلقی خواجه نصیر است یا در تلقی افلاطون یا ارسطو هست. تلقی خاص چی هست؟ از بعدن توضیح میدیم. بله دیگه، یعنی دیگه شما مثلا قرن 19 و 20 دیگه میبینید افرادی مثل دورکیم، مارکس، اسکینر، این شخصیت ها، اگوسکونت، اینا اومدن، اگوسکونت اومدن و نظریه جامعه شناسی مدرن، نظریه روانشناسی مدرن دادن. فقط اجمالا اینو توجه داشته باشید که با توجه بحثایی که درباره ایدئولوژی اجتماعی سیاسی خدمتون داشتم و گوهر مدرنیته رو بحث کردیم که گوهر مدرنیته عبارت هست از اومانیزم و سوبجکتیویزم و سکولاریزم هست و سوبجکتیویزم رو معنای اصالت فاعل شناسای انسانی ترجمه می‌کردیم و اینکه انسان دیگه از یک مبدأ معرفتی دیگری استفاده نمیخواد بکنه و نتیجهش میشه سکولاریزم، جدایی دین از زندگی دنیوی. در واقع علوم اجتماعی مدرن شناخت جامعه است به شیوه مدرن، یعنی به شیوهی که مبناش اومانیزم و سوبجکتیویزم و سکولاریزم هست. هم شناخت جامعه، هم تغییر جامعه، اینکه جامعه چیست و جامعه چه باید باشد. باید با این سه تا اصل پیش بره. خب این علوم اجتماعی مدرن سه تا کارکرد و سه تا وظیفه رو انجام میده که بارها من هم دارم تعریف به وظیفه میکنم. بارها این سه تا وظیفه رو من عرض کردم، هم شفاهی گفتم و هم در مکتوبات ما آمده که علوم اجتماعی مدرن این سه تا وظیفهش عبارت است از توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق و نقد و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. یعنی شما وقتی به هر یک از مصادیق علوم اجتماعی مراجعه میکنید و نظریه هایی که در این علوم داده شده است، نظریه هایی که در جامعه شناسی داده شده، در اقتصاد داده شده، در روانشناسی داده شده، در علوم سیاسی یا هر یک از علوم اجتماعی، میبینید نظریه ها یا ناظر به توصیف انسان مطلوب است یا ناظر به توصیف انسان محقق است یا ناظر به تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. طبیعتاً شما جامعه شناسی یا عالم اقتصادی پیدا نمی کنید که به همه این سه حوزه و سه ساحت بپردازه، چون خیلی گسترده است. اما نظریه پردازی که میکنم باید توجه کرد نظریهاشو ناظر به یکی از این سه ساحتی است که عرض کردم. مقصود از انسان هم که در این سه ساحت گفته میشود عنوان مشیری هست که میتواند انسان سیاسی، انسان اقتصادی، انسان تربیتی، انسان سازمانی همین رو شامل بشه. توجه دارید چون به هر حال شما در اقتصاد با انسان اقتصادی سر کار دارید که دغدغش تولید، توزیع، مصرف یا با سازمان سر کار دارید. تو حوزه مدیریت معمولا مدیریت با موضوع سازمان سر کار داره، درست؟ یا در جامعه شناسی با موضوع جامعه و ساختارها و نهادهای اجتماعی ارتباط پیدا می‌کنید، یا در تربیت با انسان تربیتی، در سیاست با انسان سیاسی. حالا انسان سیاسی ممکنه حاکم باشه، ممکنه کارگزار باشه، ممکنه شهروند باشه. خود جامعه رو هم به عنوان نهادهای اجتماعی یا ساختار اجتماعی تو جامعه شناسی بحث میشه. برای اینکه یه عنوان عامی رو ما پیشنهاد بدیم که همه اینا رو در بر بگیره و اشاره به همه اینا داشته باشه، تعبیر ما انسان رو به کار بردیم، توصیف انسان مطلوب. حالا شما تو جامعه شناسی به جای انسان بگید چی؟ بگید جامعه مطلوب. در سیاست بگید انسان سیاسی مطلوب. در مدیریت بگید سازمان مطلوب. خب؟ یا در تربیت انسان تربیتی مطلوب. وقتی دارید از انسان محقق صحبت میکنید، یعنی جامعه تحقق یافته در جامعه شناسی، سازمان تحقق یافته در مدیریت، انسان تربیتی تحقق یافته در علوم تربیتی، انسان‌های سیاسی تحقق یافته در علوم سیاسی. این که تعبیر انسان آوردیم برای اینکه عنوان عامی است، میتونه همه اینا رو شامل بشه. این یک نکته. نکته دیگر، وقتی در علوم اجتماعی از انسان مطلوب، توصیف انسان مطلوب سخن به میان میاد، مقصود از انسان مطلوب انسان کامل نیست، چون انسان کامل در فلسفه و عرفان ازش بحث میشه، نه در علوم اجتماعی. اصلا انسان کامل در علوم اجتماعی مسئله علوم اجتماعی نیست. ممکنه یه مبنایی باشد در علوم اجتماعی بهش توجه کنیم، ولی خودش مسئله علوم اجتماعی نیست. حتی مقصود از انسان کامل انسان‌های ایدئال هم نیست. توجه دارید؟ مثل شخصیت‌های مثل امام، مثل آیت الله عظما بهجت، این شخصیت‌ها مقصود نیست. وقتی میگه انسان مطلوب، این انسان مطلوب متعارف، جامعه مطلوب متعارف، انسان سیاسی مطلوب متعارف. آره، یعنی اون چیزی که به صورت حد اکثری هم تحقق پذیره. ولی معمولا انسان کامل خب تو هر زمانی یک نفر بیشتر نیست. علوم اجتماعی با یک نفر کار نداره. یا وقتی میگن مثلا فرض کنید انسان‌های ایدئال، انسان ایدئال معمولا انگوش شمارن در هر جامعه. میگن هر 200 سالی یه انسان ایدئال پیدا میشه، یه 100 سالی مثلا یک انسان ایدئال
ایدئال پر میکنه. مثلا
نه انسان ایدئالی که ما توی مباحث اخلاقی ازش بحث میکنیم، مذهبی
خودشون به هر حال دنبال انسان ایدئال.
اصلا اونا این مفاهیم آرمانها رو تو نگاه پوزیتیویست تو بی‌معناست. البته همه کسانی که در علوم اجتماعی بحث میکنن پوزیتیویست نیستن که این انسان ایدئال و انسان کامل رو بی‌معنا بدانه. اونا که اصلا بی‌معنا میدونن پوزیتیویست. نه اصلا اونا بی‌معنا میدونن این مفاهیم.
اصلا
بی‌معناست، نه درست یا غلط، بی‌معنا. اون موقع
بی‌معنا
نه مطلوب بی‌معنا نیست. اون مطلوبی که میگن مطلوب متعارفی است. اما بعضی از علوم طرفداران علوم اجتماعی هستن که اینا فلسفه پشتوانه فلسفیشون اگزیستانسیالیسم هست. اونا چرا از انسان مطلوب ایدئال بحث میکنن؟ یعنی با مبانیشون میسازه. ولی باز انسان مطلوب یا ایدئال رو در فلسفه بحث میکنن ها، نه در علوم اجتماعی. پس انسان مطلوب و ایدئال در بعضی از فلسفه ها بی‌معناست، در بعضی از فلسفه ها معنا داره و در فلسفه مورد بحث قرار میگیره. مثل انسان کامل در فلسفه اسلامی، انسان کامل به نوعی مبنا متوجه، ولی به عنوان مسئله در علوم اجتماعی بحث نمیشه. علوم اجتماعی به عنوان مسئله با انسان مطلوب متعارف کار داره. توجه داریم یک جامعه ای که به هر حال حالا بر اساس تعریفی از عدالت امنیت شده، بگیم این جامعه جامعه مطلوبی است. توجه دارید؟ حالا ممکنه یک درصدی هم ناامنی باشه، توجه دارید؟ ممکنه درصدی، ولی من حیث المجموع جامعه جامعه امنی است، جامعه جامعه عدلی است. توجه دارید؟ و اصلا دنبال اون مطلوبی هم نیستن که ما با ظهور حضرت ولی السلام علیه دنبالش هستیم که گرگ و میش کنار هم مثلا زندگی کنن، نه اینو هم نمیگن. یه علوم اجتماعی انسان مطلوب متعارفی که در پارادایم فکری خودشون قابل تصور هست. انسان محقق هم انسان هست که تحقق داره، که ممکنه با انسان مطلوبی که تعریف کردن فاصله داشته باشه یا نه نزدیک باشه. در ساحت سوم هم بحث از تغییر دیگه، چطور تغییر بدیم انسان محقق رو، یعنی نقدش کنیم و تغییرش بدیم تا انسان محقق بشه انسان مطلوب.
نه،
همه علوم اجتماعی به این سه تا حوزه میپردازه. یعنی شما چه در جامعه شناسی، چه در اقتصاد، چه در سیاست، چه در تربیت، چه در مدیریت، چه در روانشناسی، هر سه وظیفه رو میبینید تو این علوم هست و نظریه پردازی شده. مثلا فرض کنید الان یه بحثی هست تحت اون انسان اقتصادی تو اقتصاد، یا بحث عدالت اقتصادی، خب، یا عدالت سیاسی، خب این کجا بحث میشه؟ اون مربوط به ساحت اول انسان مطلوب. یه بحث دیگه هست انسان محقق، نحوه مصرفش، رابطه مصرف با درآمدش چگونه است. میخوایم تحقیق میدانی انجام بدیم ببینیم نسبت درآمد با مصرف چیه. آیا میشه گفت هرچه درآمد افزایش پیدا کنه مصرف هم افزایش پیدا میکنه یا نه؟ مثلا شما تو بحث اقتصاد اسلامی بگید انسان اقتصادی مطلوب انسانی است که هرچه درآمدش بیشتر شد مصرفش بیشتر نشه، نباید اسراف کنه، نباید تبذیر داشته باشه، باید انفاق کنه، باید چی کنه، این انسان مطلوبه. اما وقتی میگید انسان محقق چگونه است، در جامعه اسلامی انسان محقق چطورن؟ وقتی درآمدشون بیشتر میشه انفاقشون بیشتر میشه یا مصرفشون بیشتر میشه؟ این دیگه ناظر به ساعت دومه ها، انسان محققه. بعد وقتی میگیم حالا این انسان محقق اگر فاصله داشته باشه طبیعتاً با مطلوب که معمولا داره، ما چه باید و نباید هایی باید داشته باشیم که بتونه انسان محقق تغییر کنه به انسان مطلوب؟ حالا میگم خدمتون. این الان پس معلوم شد سه تا وظیفه اصلی علوم اجتماعی دارن، سه کارکرد دارن. همه علوم اجتماعی سه تا کارکرد دارن. حالا بحث مهم اینه که بحث بعدی این ساحت ها رو از کجا به دست میاد؟ یعنی آبشخور و خاصگاه این سه ساحت چی هست که اینو باید قاعدتاً یه توضیحی بدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوال مهمی که اینجا مطرحه اینه که وقتی عالمان علوم اجتماعی میخوان به توصیف انسان مطلوب بپردازن، یعنی توصیف انسان مطلوب اقتصادی، سیاسی، تربیتی و مانند آن، اینو از کجا میگیرن؟ اینجا معمولا جاییست که نقش ایدئولوژی ها خیلی پررنگه. اگه یادتون باشه ما در بحث های قبلی که از ایدئولوژی های سیاسی اجتماعی بحث میکردیم توضیح دادم که مثلا آیا اصالت با فرد یا جامعه، آیا اصالت با آزادی یا عدالت یا امنیت. این ایدئولوژی ها در توصیف انسان مطلوب نقش مهمی دارن. مثلا عدالت اقتصادی چیست؟ اون کسی که گرایش لیبرالیستی دارد یه تلقی از عدالت اقتصادی داره، اون کسی که گرایش ایدئولوژی که او سوسیالیستی است یه تلقی دیگه از عدالت خواهد داشت. حتی اگر خاطرتون باشه ما نظام‌های لیبرالیستی رو به سه دسته تقسیم کردیم: لیبرالیسم کلاسیک، دموکراسی لیبرال و نئولیبرالیسم. اینایی که دموکراسی لیبرال رو قبول داشتن باز یک اعتنایی برای عدالت قائل بودن با اینکه اصالت فردی بودن، در مقابل کسانی که نئولیبرالیسم رو پذیرفته بودن برای عدالت وقعی نمی نهیدن و باور نداشتن عدالت رو به معنایی که به هر حال سودش برای جامعه باشه، فرد و سود فرد اصالت داشت، ولی یه فرد به همه منافع برسد و همه جامعه فدای اون فرد بشه. نئولیبرالیست ها چنین نگاهی داشتن، این بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک بود. این ایدئولوژی های مختلف یا گرایش های مختلف ایدئولوژیک در تعریفشون از عدالت، در تعریفشون از آزادی، در تعریفشون از مالکیت متفاوته. مثلا در ایدئولوژی اسلامی از مالکیت فردی خصوصی، مالکیت دولتی و مالکیت عمومی صحبت میشه. دیگه مالکیت مطلوب مالکیتی است که هر سن و مالکیتش در جامعه باشه، هم شخص آزاد باشه که به مالکیت فردی برسد در چارچوب شرع، هم مالکیت عمومی و هم مالکیت دولتی رو که هم مقام امامت باشه. و آزادی و عدالت، اما آزادی برای عدالت در ایدئولوژی اسلامی مطلوبه. یعنی ما انسان مطلوبی رو در علوم اجتماعی میپذیریم که این آزادی مطلوب آزادی برای رسیدن به عدالت اجتماعی باشد. بنابراین آزادی تعطیل نمیشه، اما عدالت اجتماعی هدف میشه برای آزادی. در عدالت هم حق مطرح، هم در تکلیف مطرح. یعنی تو نیست عدالت فقط رعایت حقوق است بدون تکلیف، چون هیچ حقی بدون تکلیف نیست، حق و تکلیف متضایفانه. به این رو ما از ایدئولوژی بگیریم. اما اگر یک نظام، یک ایدئولوژی باشه که حق محور باشه، نه تکلیف محور، نه در تکالیف بشری، چون هیچ نظام نداریم که از حقوق صحبت کنم و هیچ تکالیفی نداشته باشن، نه تکالیف الهی رو نپذیرن، طبیعتا اونها حق و تکلیفشون یه معنی دیگه پیدا میکنه. در نظام اسلامی نسبت به حق تعالی تکلیف محوریم، نسبت به خودمون انسان ها با هم دیگه حق و تکلیف محوریم، متضایفانه. این بحث هم هست که خب خدا که تکلیف میکنه آیا یک حقی هم مردم نسبت به خدا دارن یا ندارن؟
خودش برگردن
یه حقوقی تعیین کرده که قبلا بحثش رو داشتیم. خب پس اون چه تبیین توصیف انسان مطلوب میکنه ایدئولوژی ها هستن. اما خود این ایدئولوژی ها از کجا آمدن؟ ایدئولوژی ها برگرفته از نظام های فلسفی هستن، مکاتب فلسفی هستن. یعنی مکتب، اگر یه ایدئولوژی به نام ایدئولوژی لیبرالیستی است، قطعا مکاتب آمپریزم، تجربه گرایی و پوزیتیویسم نقش داره. توجه دارید، شما بحث لیبرالیستی رو معمولا در جان لاک میبینید، در جان سوارد میل میبینید. در حلقه وین میبینید، اینا همشون گرایش های تجربه گرایی و پوزیتیویستی دارن. اما در نظام های عقل گرایی نه، یک بحث عدالت خیلی مهمه. اینو که گرایش عقل گرایی دارن مسئله عدالت رو خیلی بهش توجه میکنن. من حالا چه عقل گرایی که در فرانسه بودن و بعدش آلمانیا که تأثیر پذیرفتن از عقل گرایی فرانسه، مثلا کسانی مثل نظام سوسیالیسم و نظام مارکسیسم کجا شکل پیدا میکنه؟ در آلمان. آلمانیست که متأثر از فلسفه کانت و مارکس شعار عدالت رو مطرح میکنه. مکتب های فلسفی مثل تجربه گرایی، عقل گرایی، پوزیتیویسم، اگزیستانسیالیسم، فلسفه تحلیلی، این فلسفه هایی که در غرب هست، اینها در ایدئولوژی ها تأثیر میذارن و ایدئولوژی ها توصیف انسان مطلوب میکنن. اینا فقط تو حوزه علوم اجتماعی متعارف نیست، حتی در حوزه مباحث علوم انسانی که در پزشکی هست، مثل بهداشت، مثل پرستاری، مثلا اینا بحثی دارن تحت عنوان پرستاری مطلوب. پرستاری مطلوب چیه؟ بهداشت مطلوب چیست؟ اکثرا نگاه کنید ببینید مبتنی بر تئوری‌های فلسفی اگزیستانسیالیستی است. کدوم؟ اینو توی بله، اینو جزء رشته پرستاریه، رشته بهداشته، جزء اینو گرایش علوم پزشکی هم دیگه، جزء علوم پزشکی. الان دانشکده پرستاری داری، دانشکده بهداشت داری. یعنی مسئله این که بهداشت، شما بهداشت انسانه دیگه، پرستاری از انسان، سوال میشه پرستاری مطلوب چیست؟ این برمیگرده به این که در اون فلسفه چه تعریفی از انسان داشته باشن. لذا یک فلسفه است که به هستی شناسی میپردازه، به انسان شناسی میپردازه، به معرفت شناسی میپردازه، به ارزش شناسی میپردازه. اما وقتی داره از انسان صحبت میکنه، انسان فلسفی رو بحث میکنه، انسان عام، هستی به ماهو هستی رو بحث میکنه، معرفت به ماهو معرفت و به ماهی معرفت رو بحث میکنه، ارزش هم همینطور. بعد از این فلسفه ها، حالا بوقر فلسفه های جدید و معاصر که تجربه گرایی، عقل گرایی، عرض کنم فلسفه استعلایی، تجربه گرایی در انگلیس، عقل‌گرایی در آلمان، استعلایی در آلمان، عقل‌گرایی در فرانسه، استعلایی در آلمان، بعد فلسفه پوزیتیویسم که اونم در اتریش هم بیان شکل گرفت و اگزیستانسیالیسم که اونم در کشور اروپایی. یعنی این فلسفه ها هر کدوم از اینها به این بحث ها میپردازن. البته فلسفه های جدید و معاصر بحث هستی شناسیشون خیلی ضعیفه، بیشتر انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی رو بحث می‌کردن یا مباحث ذهن شناسی. این فلسفه ها میاد ایدئولوژی می‌سازن. ایدئولوژی یعنی چی؟ یعنی مکاتب اجتماعی. که این مکاتب اجتماعی تو حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست، تو حوزه فرهنگ لباسی است که بر تن جامعه پوشیده میشه. یعنی در واقع کاربردی کردن این فلسفه تو حوزه ایدئولوژی ها خودشو نشون میده. توجه دارید؟ برای اینکه این فلسفه کاربردش در ایدئولوژی ها بیشتر بشه، این فلسفه ها اومد از فلسفه محض به فلسفه های مضاف تبدیل شد. حالا چه فلسفه های مضاف به عموم، چه فلسفه های مضاف به علوم، فلسفه های مضاف، فلسفه های خاص شکل گرفت. مثلا فلسفه جامعه، فلسفه زبان، فلسفه ذهن، فلسفه معرفت و مانند اینا، اینها کمک کرد برای اینکه این ایدئولوژی شکل پیدا بکنه. لذا گرچه از قرن 17 که فلسفه های جدید شکل گرفت، ایدئولوژی ها، ایدئولوژی لیبرالیس هم پیدا شد. ولی تقریبا میشه گفت اوج تولد ایدئولوژی ها مربوط به قرن 19 میلادی است. قرن 19 قرن ایدئولوژی هاست. توجه دارید؟ یعنی قرنی است که فلسفه ها اومدن و کاتب اجتماعی ساختن تو عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ. وقت این ایدئولوژی ها هستن که توصیف انسان مطلوب میکنن. اما این انسانی که اینجا بحث میشه با انسانی که در فلسفه بحث میشه فرق داره. انسانی که در فلسفه بحث میشه انسان فلسفی است، انسان عامه. ولی انسانی که در علوم اجتماعی بحث میشه به عنوان توصیف انسان مطلوب، انسان خاص هست، انسان اقتصادی دیگه، انسان اقتصادی مطلوب، انسان سیاسی مطلوب، انسان عرض کنم تربیتی مطلوب. لذا غیر از انسان شناسی عام که دیدید مثلا حضرت آیت الله مصباح مثلا کتاب داره انسان شناسی، عرض کنم خدمت آیت الله جوادی آملی کتاب داره تو حوزه انسان شناسی، انسان در قرآن، شهید مطهری داره، خود ما این کتاب انسان شناسی اسلامی رو داریم. این کتابا انسان شناسی عامه، توجه دارید، که حالا یا از منظر فلسفی یا از منظر قرآنی یا از منظر روایی بحث میشه. مثلا انسان بدنی دارد، روحی دارد، نمیدونم قوای انسانی، قوای نباتی داره، حیوانی داره، نمیدونم نفس ناطقه داره، اینو بحث عامه. اما وقتی میایی توی انسان مطلوب، انسان توصیف انسان مطلوب، دیگه در توصیف انسان مطلوب با انسان شناسی خاص کار داری، انسان شناسی اقتصادی کار داری، انسان شناسی سیاسی، اما انسان مطلوب سیاسی، انسان مطلوب اقتصادی، جامعه مطلوب از منظر جامعه شناسی سوسیالیستی چیست؟ جامعه مطلوب از نظر نظام کمونیستی چیست؟ جامعه مطلوب از نگاه سوسیالیست چیست؟ اینا هر کدوم یه تعریفی از جامعه دارن، از جامعه مطلوب. هر کدوم یه تعریفی از تربیت مطلوب داره، از اقتصاد مطلوب داره. توجه دارید؟ و این وظیفه اول علوم اجتماعی اینطوری شکل پیدا میکنه.
غیر از
ایدئولوژی
چیز دیگه تاثیر نداره.
ایدئولوژیایی که خودشون زاییده مکاتب فلسفی هستن.
مثلا یه غیر از این مسائل تجربی اینا هیچ تاثیری این ساعت اول
نه، اینا معمولا اصلا عمدتاً گزارهای توصیف انسان مطلوب گزارهای فرا تجربی هستن، گزاره ایدئولوژیک هستن، نهایتاً مبتنی هستن بر فلسفه خودشون. حالا اون فلسفه از کجا گرفته شده؟ خب متدولوژی مختلف داره. لذا علوم انسانی جدای از ایدئولوژی اصلا وجود خارجی نداره.
دو تا نکته
در این توصیف انسان مطلوب.
ببین مثلا فرض کنید اگر نظام سرمایه‌داری یه اقتصاد اولویت قرار بده، حالا میخواد انسان رو طبق این تعریف انسان مصرف‌گرا مطلوبه یا انسانی که نه قناعت پیشه باشه، خوبه شو. این ممکنه یه جاهایی حالا یه خود بس کلی ها تو مثال جزئی ترش که ممکن نیاز به تجربه باشه. ما ببینیم انسان اگر مصرف کرد چرخه اقتصاد میچرخه، یا اگر ما بیاییم مثلا تا یه حدی کنترل بکنیم کدومش بیشتر
تو نه انسان محقق هم شما رفتی تو انسان محقق
دارم برای انسان ایدئال فرض کنیم ما انسانه
انسان ایدئال نه انسان مطلوب
مثلا تو قرن 19 میبینن که انسان مصرف گرا بیشتر به نفع بذاری برای قرن بیستومی های مطلوب میشه که
نه نه این که انسان مصرفگرا برام
جامعه ما
نه نه این که نه ببین این که تجربه نشان میدهد که هرچه مصرف بیشتر بشه این مطلوب به مطلوب نزدیکتره. پس قبلا شما مطلوب رو تعریف کردی. این داره اون تو این دازی
نه نه
این میشه مربوط به ساعت سوم که ما چه باید و نبایدی داشته باشیم که جامعه محقق تبدیل بشه به جامعه مطلوب.
پس ما جامعه سرمایه‌داری مطلوب.
خب
اما تو تعریف انسان مطلوب، حالا انسانی که میخواد ما رو به این هدف برسونه،
نه انسان مطلوب که
اقتصادی
دیگه، نه انسان مطلوب اقتصادی میشه انسان سرمایه‌دار، یعنی انسانی که دنبال مصرف بالا و سرمایه بالاست. این تعریف رو پذیرفتیم. حالا چطور میتونیم به این برسیم؟ اون میشه مقام باید و نبایدها، اون ساعت سوم، تازه دوم هم نیست.
مصرف بالا رو نمیگم، شما باید تازه به تجربه قبل مصرف بالا ما رو سرمایه‌داری میرسون یا نمیرسون؟
نه. نه شما اول باید اینو بگید که از نظر من سرمایه داری، اصلا سرمایه داری یعنی مطلوب، نه اینکه سرمایه داری مال و مطلوب نشه.
سرمایه داری مطلوب، سرمایه این مطلوب میرسونه انسان مصرفگرا، انسان
قناعت‌پذیر. اون میشه ساعت سوم.
نه به نظر
اتفاقی
نه.
اصلا نه.
نه نمیگه انسان مصرفگرا.
نه نه اصلا اینو نمیگه.
حالا کاری کنید انسان مصرفگرا بشه.
نه از نظر نظریه مصرف اصلا تو ساعت اول نیست تو اقتصاد. یا ساعت دوم یا سوم، هر دو جاست. تو ساعت اول نیست. تو ساعت اول میگه انسان اقتصادی مطلوب با نگاه لیبرالیستی چیه؟ عدالت چیه؟ هایک میاد یه تعریف از عدالت، رالز میاد یه تعریف از عدالت میده، نوزیک یه تعریف از عدالت میده. توجه داری؟ اینجا بحث از آزادی، عدالت، مالکیت، یعنی مطلوب داری. اما حالا چی کار باید کرد که، یعنی چه ساختاری باید داشت تا به اون مطلوب برسیم، میشه مربوط به ساحت سبب.
نه من چیزی که من تعمل داشتم و شما فهمیدید، ظاهرا مثلا فلسفه هستی و انسان و ارزش و اینا ماهیتا با فلسفه مضاف، مثلا مضاف متدولوژیه، اون بیشتر ماهیت.
نه 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 این الان بحث وارد این نشین. فلسفه های مضاف دو قسم داریم، فلسفه مضاف با امور هست و علوم. یا خب میگه فلسفه جامعه شناسی، یا خب میگه فلسفه جامعه، یا خب میگه فلسفه روان شناسی، یا میگه فلسفه روان. توجه دارید
فلسفه جامعه شناسی میشه هم متدولوژی؟
نه نه اینا متدولوژی نیست. نه فلسفه هر علمی یکی از مسائلش روش شناسی اون علمو بحث میکنه. مثلا ما فلسفه علم فقه داریم بحث میکنیم، یکی از بحثامون روش شناسی علم فقه،
در حالی روش شناسی دومه.
بله فقط روش شناسی نیست، میدونم. لذا اینجا این فلسفه های که فلسفه که دانش درجه یکه که بخشی از فلسفه های امور رو داره، بعد توسعه پیدا کرد، فلسفه های امور دیگه هم اضافه شده، مثل فلسفه جامعه، فلسفه زبان، فلسفه ذهن، اینا نبود به عنوان نگاه فلسفی نبود.
یعنی جامعه رو اون امور میگیم
بر بنای واقع فکت، ولی فکت اعتباری، واقعیت یه وقت واقعیت حقیقی است یا واقعیت اعتباری است.
یعنی موضوع اصلی فلسفه خارج دی وجود ما موجود.
نه فلسفه در واقع تو این تعریف جدید بحث میکنه از موجود به ما و موجود و موجودات خاص. یعنی بحث فلسفی از موجودات خاص، موجود خاص نه یعنی زید و عمرو بعد، موجودات خاص یعنی عناوین خاصی که خودشون عامن.
در حال سخن از ماهیتش
توجه دارید، بحث از وجود هستی شناسی جامعه یه بحث فلسفی است. الان هستی شناسی زبان یه بحث فلسفی است. توجه دارید،
یعنی ماهیت شناسی میخوام.
ببین هستی شناسی و ماهیت شناسی در خارج وجود و ماهیت اتحاد دارن دیگه.
مثلا
همون
نگاه فلسفه قدیم رو
می‌خوام جوری
بکنم،
اون
فلسفه
کلا
رفته که ما
نه نمیشه با کلا رفته کنار، بس هستی شناسی. ولی اونا الان بحثای انتزاعی در مثلا حوزه علت و معلول و نمیدونم بحثای این امور عامه رو خیلی بهش دیگه توجهی نداره. نمیگم هیچ کدوم اینطوری، مثلا چیز هایدگر دغدغش اینه که دوباره باید برگشت به وجود، به وجود، به ما وجود رو بحث کرد. توجه داری؟ ولی عمدتاً دغدغا معرفت شناسی شد، بعد ذهن شناسی شد، بعد فلسفه های امور خاص مثل فلسفه جامعه، فلسفه زبان، فلسفه
جامعه عقلیه، روشش
یا تجربیه. این دیگه برمیگرده اگر مکتب فلسفی آمپریز باشه روش خودشو داره، راسیونالیست باشه روش خودشو داره،
عقلی هم داره فلسفه.
بله دیگه بله بله روش تعقلی هم داره یا تحلیلی داره. مثلا فلسفه های تحلیلی الان روشش تحلیل با روش تحلیل زبانی، روش هاشو مختلف
عقلی نیست. نه
ببین میدونم، ببین نمیشه هم گفت این عقلی که ما داشتیم الان کلن جمع شده. نه مثلا کسی مثل هوسر قبول داره بدیهیات رو، و این که باید دکارت هم همین رو میگفت دیگه. دکارت هم میگفت ما باید از روش ریاضیات در فلسفه استفاده کنیم، از احمدیات کمک بگیری، مفاهیمی که واضح هم شروع کنی. توجه داری؟ خب پس بنابراین مشخص شد توصیف انسان مطلوب چطور به دست میاد در این علوم اجتماعی. در توصیف انسان محقق هم میخوان همه انسان تحقق یافته رو بررسی کنن. حالا این انسان تحقق یافته یه وقت رفتارهاست، یه وقت ساختارهاست، یه وقت نهادهاست، یه وقت سازمانهاست، یه وقت عرض کنم خدمتتون رفتارها و نهادهای فرهنگیه، یه وقت رفتارها و نهادهای اقتصادیه، یه وقت رفتارها و نهادهای سیاسیه. میخواد اون چه الان تحقق دارد و بشناسد و از موجود چگونه هست. خب در ساعت سوم که نقد و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب هم همینطور، یعنی در این انسان تحقق یا انسان که تحقق یافته که الان میخواد تغییرش بده به مطلوب، وقتی میگه از تغییر، هم تغییر رفتارهای فردی مقصوده، هم تغییر راهبردها مقصوده، هم تغییر ساختارها. حالا ساختار که میگم اینجا نهادها، سازمانها، همین نشون میشه. یعنی در وقتی صحبت از تغییره، تغییر فرد مطرح در علوم اجتماعی، یعنی تغییر رفتارهای فردی، حتی تغییر تاریخ، چگونه میتوان تاریخی رو تغییر داد؟ اون مسئله جدی است علوم اجتماعی. مثلا فرض کنید تاریخ ایران رو بررسی میکنن، میبینن تاریخ ایران در این مثلا 150 سال اخیر یه تاریخ ضد استعماری پیدا کرده ایران. اینو کار میکنن، نه کار بکنن که چگونه افراد روحیه ضد استعماری پیدا نکنن و این روحیه رو عوض کنن و رفتارشون عوض بشه و نه تنها جامعه ایران رفتار اجتماعی ضد استعمارش عوض بشه، بلکه چه کنیم، میگن چه کنیم که تاریخ ایران تاریخ ضد استعماری نباشد. نه نه تاریخ یعنی
در آیندگان،
بله بله، 60 سال دیگه، 200 سال آینده، ببینیم عجب 200 ساله ایران دیگه به لحاظ تاریخی روی کرده ضد استعماری نداره.
تاریخ آنالوگ
کار می‌کنه، تاریخ رو تغییر میده. نه حالا اینکه بیان مثلا فرض کنید تعریف در تاریخ گذشته کنم، اون بحث دیگه است. یعنی عرضم اینه وقتی سخن از تغییره، تنها تغییر رفتارهای فردی تنها مطرح نیست. اینو عرض کردم، اینو خیلی کمک میکنه بعد ما به فقه چه نگاهی داشته باشیم. تغییر تنها تغییر رفتارها نیست. مثلا میگیم رفتار بعضی افراد تو ایرانی ها اینن که مصرفگران، توجه داری؟ مثلا میایم گزارش میدیم آقا در مثلا کل اروپا اینقدر مصرف انرژی هست، در ایران مثلا دو برابر اروپا، نمیدونم سه برابر ژاپن، چند برابر فلان مصرف انرژی داریم. بحث فرد، یه بحث دیگه داریم ساختارهای ما چه ساختاری است که مصرف انرژی رو بالا میبره. یه بحث دیگه اینه که ما در بحث انرژی با چه راهبردهای مواجهیم که باعث مصرف انرژی میشه. یه بحث اینه بلاز تاریخی آیا ایرانیان یه انسانهای مصرفگرا هستن یا نیستن و چطور میشه این رفتار تاریخی رو عوض کرد؟ چون فرق تاریخ و جامعه اینه، جامعه بسترش مکانه ولی تاریخ بسترش زمانه. یادتون هست من قبلا بحث داشتم اصالت فرد و جامعه و تاریخ، چون یک اراده واحد تاریخی ما داریم، کمان که اراده اجتماعی داریم، کمان که اراده فردی داریم. به همین خاطر این بحث عرض کنم خدمتتون عزم و جزم و جری و نمیدونم شوق و اینا فردی اجتماعی و تاریخی داره. ما یه وقت از شوق فردی، یه وقت شوق اجتماعی، یه وقت شوق تاریخی صحبت میکنیم، یه وقت از عزم و جزم فردی، عزم و جزم اجتماعی، عزم و جزم تاریخی صحبت میکنیم.
زاید که اینجور خودشون فعال مایش ها میکنن واقعا که بحثاش کنجوری واقعا ابزارهای قدرت کنجوری.
نه خود دیگه ببینی کار علم اینه، ببینی کار علمه، علم اشکال نداره شروع میکنه. نه ببینید وقتی باید و نباید اوورد، بعد به فکر راهبرد ابزارسازی میکنه. توجه دارید؟ مثلا فرض کنیم میگن آقا ما کاری کنیم نخبگان ایرانی بیان تو آمریکا اروپا درس علوم اجتماعی بخوانن بعد برن ایران. یه راه دیگه. توجه دارید؟ اینقدر نگاهشون نسبت به استعمار مثبت میشه، میدونن استعماری استعمار واقعا، یعنی عمران کردن اینا. باید میخواستیم ما مثل گذشته زندگی کنیم؟ توجه دارید؟ این نگاه ها که شو به هنوز که هنوز تو خیلی جوانای دانشگاهی ما از وقتی که غرب دینو گذاشت کنار دیگه رشد کرد، پیشرفت کرد. ببینید تاریخ رو عوض میکنه، تنها ذهن یه چهار تا دانشجو عوض نمیشه، ذهن اجتماعی تنها عوض نمیشه، ذهن تاریخ تغییر پیدا میکنه. اجتماع مال بستر زمانی خاص یه جامعه است، یا دو تا جامعه، ده تا جامعه. اما مثلا فرض کنیم جامعه ایران، یا ایران که میگه جامعه کنونی ایران، ولی وقتی میگه جامعه ایران در بستر تاریخ 100 سال 200 سال، اون موقع دیگه بحث تاریخ مطرح میشه. البته بین تاریخ و جامعه و جامعه فرد پیونده دیگه، جامعه که از افراد جدا نیست، تاریخ هم از جامعه جدا نیست. تاریخ میشه در بستر زمان. خب پس کی میتواند این تغییر را انجام بده؟ وقتی انسان در مقام تحقق رو به لحاظ فرد، به لحاظ ساختار، به لحاظ تاریخ، ساختار که میگم اصلا نهادها سازمان ها هم شامل میشه، وقتی که انسان محقق در بستر فرد و تاریخ و ساختار شناخته بشود، لذا میان یه تحقیق مفصلی میکنن درباره ایرانی ها. توجه دارید؟ یه تحقیق درباره ایران، ایرانی ها به لحاظ فردی، به لحاظ ساختاری، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ تاریخی چه وضعیتی دارن. مثلا می‌بینید بهترین کتابای عرض کنم تاریخ ایران کمبریج نوشته. توجه دارید؟ براشون اهمیت داره. حتی آدمای مدرن رفتن تو روستاهای دورافتاده رفتارای آدما رو بررسی کردن، یا نمادهای تاریخی رو رفتن در اون منطقه مطالعه کردن، ببینن ایرانی ها مثلا در دوره جندی شاپور چطور زندگی میکردن، این شهر جندی شاپور چه شهری بوده، از چه میراث فرهنگی برخورداره. توجه دارید؟ قطعا بدون شناخت تغییر امکان پذیر نیست. اول باید بدونن مطلوب چیست، محقق هم چیست، بعد بتونن تغییر بدن. ها؟ من در وارد دین نشدم. حالا وارد دین نشدم. هنوز نگفتم. ما الان تا اینجا مشخص شد که علوم اجتماعی غرب چیست؟ به لحاظ روش شناسی هم بحث نکردیم. خود علوم اجتماعی به لحاظ وظیفه شناسی چی کار میکنه؟ چه کاربستی داره؟ این علوم اجتماعی. حالا ببینید وظیفه دین چیست؟ دین اومده چیکار کنه؟ و بعد معلوم میشه که اصلا علوم اجتماعی جای دین رو دیگه پر کرده، به جای دین اومده. توجه دارید؟ حالا شما یه دین دارید یه علوم اجتماعی مدرن دارید، چه کار باید میخواید بکنید؟ هر کسی خودش کار کنه یا باید یه ارتباطی برقرار کنید؟ ارتباط دین و علوم اجتماعی که یکی از بخشای دین بحث فقه، همین مقدار کافیه دیگه. بس ان شاء الله جلسه بعد بیشتر بحث کنیم. صلی الله علی محمد.